معاملات قولنامه‌ای و به یک چندم قیمت انجام میدهند که مشکلاتی را برای آنها در پی دارد. آقای معصوم با اشاره به اینکه بیش از 1000 هکتار اراضی در دست اقدام قضایی سفسود، مردم باید در معاملاتی که انجام میدهند حتما از شرکت عمران شهر جدید پردیس استعلام بگیرند، زیرا هم خود دچار مشکل میشوند و هم شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد. نماینده تامل اختیار وزیر راه و شهرسازی گفت آژانس‌های املاک بدون مجوز شناسایی و تحت پیگرد قضایی خواهند شد. اما از شما دعوت میکنم برنامه یه چالش رو بشنوید.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه ی چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برنامه‌ریزی. راه کارها معلومه، ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز چالش به مراحل راه اندازی استارتاپ ها و موانع موفقیتشون خواهیم پرداخت. خواهش میکنم همراه ما باشید. آیا وزارت سمت ورودی به این حوزه داره؟ آیا کسب و کارهای ستارتاپی یا کسب و کارهای نوظهور و نوپا به نوعی تحت تأثیر سیاستهای وزارت سمت هستن، یا مجوزهای این ستارتاپ ها جای دیگری طراحی میشه؟ اگر این چنینه، مشخصا وزارت سمت برای مشاغل جدیدی که میتونن ستارتاپ ها به وجود بیارن آیا طرحی داره یا خیر؟
ببینید، در تغییر ساختار وزارت سمت که اخیراً اتفاق افتاده، یک معاونت ایجاد شده به نام معاونت تجارت و خدمات. این معاونت وظیفه داره به طور ویژه به فعالیت‌های بنگاه‌ها در همین حوزه‌های استارتاپی، در همین حوزه‌های جدید ورود کنه و مشکلات رو از دید بنگاه‌ها و به صورت در واقع کیس به کیس، مورد به مورد، یا مثلا هیته به هیته بررسی کنه تا این موارد رو، مشکلات و موانعی که عموماً روشون روبرو هستن یا مسائلی که میخوان در رشد و توسعهشون برشون براشون فراهم بشه، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ ساختی، با این ساختار یک توجه ویژه و منحصر به فردی رو در حقیقت دنبال کنه.
یعنی نگاه وزارت سمت نگاه حمایتی است؟
ببینید به هر ترتیب بحث اینه که حتی ما فضایی رو فراهم داریم میکنیم که حتی اینا بیان با هم دیگه مشکلاتشون رو بین هم شیر کنن، با هم حل کنن. یعنی میتونی حمایت لزوما به این مفهوم نیستش که دولت بیاد از اینا حمایت کنه. شاید اینا یه فضایی پیدا کنن که با هم دیگه مسائلشون رو شیر کنن، شاید بتونن حل کنن که ما کسب و کار ما داره پیگیر میشه که این شرایط رو فراهم کنه.
مجوز یک کسب و کار استارتاپی آیا ثبت محور یا به نوعی تایید محوره؟ یعنی باید ثبت کنن و کارشون رو شروع کنن یا نه باعث حتما این دستگاه اونا رو تایید کنه؟
بستگی داره خب در چه حوزه‌ای دارن اینا فعالیت میکنن. در حوزه های اگه در کسب و کارهای اینترنتی باشه، خب با توجه به روی کردی که وزارت خونه داره دنبال میکنه و ما معرفی کردیم به وزارت فساد، پس داریم که در واقع مجوزه کسب و کارهای مجازی که البته یه بخشیش هم مجوزه صنفی هست، یعنی اصلا مجوزه صنفی اصلا خیلی به وزارت خونه و دستگاه ها ربط نداره، اصلا به اتحادیه خودشون رو دارن با توجه به اون روابط در واقع صادر میکنن، ولی برای این هستش اون نماد اعتمادی و نماد کسب و کارهای مجازی رو به سمت ببریم که سمت محور بشه که به سرعت با یک سمت در واقع فعالیت بتونه شروع بشه و نیاز به مجوز نباشه و با یه تعهدنامه عملا فعالیت شروع بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس محمدی، براتون از این موفقیت خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس توکلی،
بله،
در انتهای صحبتشون آقای محمدی اشاره کردن به این نماد، نماد اعتماد الکترونیک باعث گلایه برخی فعالان استارتاپی شد که آیا این نماد ملاک و مبنای عملکرد درست من هست یا آیا برای دریافت در واقع درگاه پرداخت اینترنتی است که این شداد و غلاظ در واقع داره صورت میگیره؟ چقدر تصمیمات این چنینی مانع توسعه کسب و کارهای اینترنتی است و یا اینکه برعکس چقدر میتونه باعث شفافیت بشه و جلوی مثلا پولشویی، ایجاد نمیدونم سایت های قمار و این چنینی رو میتونه بگیره؟
ببینید مسئله که وجود داره چه در رابطه با اینماد چه در رابطه با سایر تصمیم هایی که از سمت دولت گرفته میشه، از سمت مجلس گرفته میشه یا از سمت قوه قضاییه گرفته میشه، چون ما در کسب و کار با هر سه قوه سر و کار داریم، این هستش که نهادی که تصمیم گیر هست واقعیت این هستش که شناخت کافی از حوزه کسب و کار نداره و خیلی این موضوع دیده میشه هم در رابطه با این نماد هم در سایر موارد که اصلا توجه به این نمیشه که اگر من یک مسئله رو دارم حل میکنم و واسه یک راهکار میدم، یک قانونی، یک مثلا مصوبه‌ای درست میکنم برای یک مشکلی، آیا این راهکار خودش میتونه باعث ایجاد مشکلات جدید بشود یا خیر؟ برای مخاطب آیا پاسخگوی نیازهای اون کسب و کار هست یا خیر؟ واقعیت این هستش که الان ما در شرایطی هستیم که موضوع مانع زدایی خیلی مطرح هست، خب، و روش تاکید میشه، ولی واقعیت این هستش که همه این تاکیداتی که میشه برای مانع زدایی ما رو به جایی نبرده که موانع کمتر بشه، ما بیشتر رفتیم به سمت این که موانع گسترش پیدا کرده. چرا؟ چون اون درک کافی از شرایط کسب و کار متاسفانه وجود نداره. دو تا فروشگاه اینترنتی یا 100 تا فروشگاه اینترنتی وقتی میخوان با هم رقابت بکنن، همین رقابت کردنشون باعث میشه که در واقع یک سری خدمات رو برای مشتری خودشون ایجاد بکنن. حالا یه موقع این اینماد میتونه به من کمک بکنه برای یک فروشگاهی که تازه کار هست یک اعتباری به دست بیاره، خب این خیلی هم خوبه، فوق‌العاده خوب هست، ولی این که من بیام خیلی از مسائل اولیه شروع یک فروشگاه اینترنتی رو منوط بکنم به اینکه شما حتما باید این نماد داشته باشید و اجباری هست، این الزاماً خوب نیست. ولی واقعیتی وجود داره، اونم این که قاعدتا دولت با ساختار کندی که داره به طور کلی نسبت به بخش خصوصی که ساختار کوچیکتر، چابکتر و سریعتری داره، شاید خیلی شایستگی نظارت رو بخش خصوصی رو نداشته باشه. یعنی جایگاه دولت به نظر من جایگاهی نیست که بیاد مثلا فرض بکنه که میتونه مثلا برند فروشگاه اینترنتی کشور رو بتونه ارتقا بده، چون سطح خدمات دولت پایین‌تر از سطح بخش خصوصی است. قاعدتا وقتی سطح خدمات من، سطح در واقع ارتباط من با تکنولوژی، سطح رضایتی که میتونم در واقع در مخاطب خودم ایجاد بکنم پایین‌تر از بخش خصوصی است، من تصورم این هستش که در صلاحیت این که بیام سطح بخش خصوصی رو ارتقا بدم به نظرم نیست دولت.
خیلی متشکرم آقای مهندس توکلی. همراه ما باشید آقای مهندس توکلی. آقای دکتر محمدرضا طاهری به ما پیوستن، کارشناس محترم حوزه مشاغل استارتاپی و نویسنده محترم کتاب برند بافی شخصی و مدرس دانشگاه از مشهد. آقای دکتر طاهری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسه و مهمان محترم برنامه جناب آقای توکلی، دوست خوبم و باسوادم و همچنین شنوندگان محترم برنامه چالش در خدمت.
خیلی متشکرم. به زبان ساده اگر بخوایم از کسب و کارهای استارتاپی صحبت بکنیم یا فعالیت استارتاپی، میتونیم بگیم یه جورایی حوزه بازاریابی فعالیت‌های اقتصادی رو تقویت کرده و استارتاپ‌ها به نوعی انقلاب در فروش و بازاریابی ایجاد کردن، دستی کم اون چیزایی که ما تو کشور خودمون داریم می‌بینیم. بنابراین ما تو صنایع بزرگی می‌بینیم اصلا حرفی از استارتاپ نیست. از حرکت اقتصاد دانش‌بنیان در صنایع بزرگ می‌بینیم، اما زمزمه هایی که یه استارتاپ بیاد تو صنایع بزرگی ما فعالیت بکنه نیست. حتی تو صنایع متوسط هم خبری از اینها نیست. آقای دکتر طاهری، با توجه به اینکه اقتصاد ما به نوعی انحصاری است، در ید و در واقع میشه گفت حیطه اختیارات دولت با حیطه بزرگ، جسه بزرگ و کم تحرک و کم توان که آقای مهندس توکلی هم بهش اشاره کردن، اگر مشاغل استارتاپی ما توسعه پیدا کنه و به دو برابر اون چی که الان هست وسعت پیدا بکنه، آیا فکر نمی کنید با این نوع نگاه به اقتصاد که نگاه دولتی است دوچار چالش بشه و ما در حوزه استارتاپ تا یه جایی بتونیم رشد بکنیم و از اونجا به بعد استارتاپ های ما متوقف بشن؟
بله، از حضورتون که در خصوص سوالی که مطرح فرمودید، ما یک نگاهی به اکنون باید داشته باشیم، یه نگاهی به آینده باید داشته باشیم. شاید اگر همین امروز این اتفاق شکل بگیره، چون ظرفیت های طرفین در این خصوص نسبت به هم نزدیک نشده و به قول فرمایش شما درک متقابل و همدلی و همنوردی متقابل در این حوزه بین دولت، بین سازمان‌های بزرگ صنعتی و از این طرف استارتاپ‌های تازه به بازار راه یافته وجود نداره، من با شما موافقم. اما اگر نگاه به آینده داشته باشیم و همین آغاز این مسیر موجب بشه که همدلی، همراهی، درک متقابل، نشست‌های مشترک، برنامه‌ریزی‌های تعاملی و به اصطلاح شکل‌گیری چشم‌اندازهای مشترک در این مسیر به وجود بیاد، من به آینده خوشبین هستم. چرا که در واقع نمونه‌های موفق، البته در کنار نمونه‌های ناموفق در این حوزه وجود داره. حالا باید بررسی کرد که اون عوامل، شاخص‌ها و KPI‌هایی که می‌تونه این دو حوزه رو به هم نزدیک‌تر بکنه چه مواردی هست، چه چیزی میتونه بین جامعه استارتاپی کشور و جامعه کسب و کار قدیمی و سنتی کشور یک تعامل و همراهی به وجود بیاره.
ببینید آقای دکتر طاهری، من مصاحبه می‌کنم صحبت شما رو قطع کنم. ما یکی از چالش‌هایی که در حوزه اقتصادمون داریم، اولا رقابت پذیری در اقتصاد ما معنا نداره اصلا. دو، اینکه پیش‌بینی پذیری برای یک سرمایه گذار در حوزه اقتصاد گویی به یک رؤیا شبیه، یعنی امشب میخوابه صبح نمیدونه واقعا چه اتفاقی میفته. هم برای سرمایه گذاری، خب استارتاپ هایی که فعالیت میکنن اصلا بدون رقابت استارتاپ نیست. و اگر پیش بینی پذیری نباشه در اقتصاد، کدام انسان عاقلی حتی یک برگ درخت رو میره از یه جایی بخره یا بگیره؟ یعنی این دو مؤلفه اگر در یک اقتصاد نباشه، اقتصاد نمیشه. و این دو مؤلفه به هیچ عنوان در اقتصاد ما نیست، یعنی به شدت انحصار، فاقد رقابت و به شدت پیشبینی ناپذیر. یعنی یه تاجر، یه فعال اقتصادی نمیدونه کالاش فردا میتونه صادر کنه یا نمیتونه صادر کنه. امروز مرغ و تخم مرغ رو ممنوع میکنیم، فردا آزاد میکنیم. گوجه فرنگی رو صادرات ممنوع میکنیم، فرداش آزاد میکنیم، یا برعکس. یعنی هیچ چیزی تو نمیتونی تشخیص بدی که فردای این و اقتصاد و تجارت چه خواهد بود. خب استارتاپ توی همچین فضایی میمیره، با توجه میگه به حال نوپام هست و تازه متولد شده. توی همچین فضایی اصلا ما میتونیم بگیم استارتاپ رشد خواهد کرد و خوشبین خواهیم بود، اگه بخوایم بیشتر واقعی صحبت کنیم.
ببینید، در خصوص نکته‌ای که فرمودید که درست میفرمایید، یعنی من مبهم بودن و نوسان و هیجان رو در تصمیم گیری هایی که در خصوص اقتصاد کشور هست دارم به اینه میبینم. اما مطلبی که وجود داره اینه که کلن استارتاپ ها در یک فضای عدم قطعیت به وجود میان و شکل میگیرن، نه در ایران، در تمام دنیا.
درسته؟
استارتاپ ها از ایده هایی خلق میشن و متولد میشن که هیچ تضمینی نه برای بنیانگذاران و مدیران این استارتاپ و نه هیچ تضمینی برای سرمایه گذاران روی این استارتاپ وجود داره. در تمام دنیا بودن مجموعه هایی که میلیون ها دلار درشون سرمایه گذاری شده به عنوان استارتاپ اما به سرمنزل مقصود نرسیدن، و بودن استارتاپ هایی که در واقع با سرمایه گذاری و ریسک پذیری نه چندان بالا گرفتن، گل کردن و بعد امروز میلیاردها دلار روشون قیمت گذاری میشه.
پس یعنی استارتاپ مقابل، یعنی استارتاپ یعنی شانس؟
شانس واژه خوبی نیست، ولی قطعا و یقینا عدم قطعیت رو واژه‌ای هست که ما در ادبیات استارتاپی خیلی به گوشمون آشناست. حتی تو جلساتی که به دنبال جذب سرمایه گذار برای استارتاپ هستیم، هیچ تضمینی برای یک سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری روی یک ایده وجود نداره و خیلی از سرمایه گذارها با بخشی از سرمایهشون و با یک نگاه ریسک طلبانه وارد این حوزه میشن و خیلی از بنیانگذاران استارتاپ ها هم میپذیرن که ممکنه این استارتاپ نه به خاطر الزاما مسائل بیرونی، مسائل در واقع غیر قابل کنترل، حتی یه سری مسائل درونی، یه سری پس زدن ها توسط مشتریان، یه سری در واقع مهیا نبودن زمان مناسب برای اون اجرای اون ایده، ایدهشون با شکست مواجه بشه. پس عرض کردم با تأیید وجود عدم قطعیت، وجود ابهام و هیجان و نوسان در جامعه کسب و کاریمون، باید نگاه واقع بینانه به این سمت ماجرا هم داشته باشیم که عزیزانی که خلاصه صابون ورود به حوزه استارتاپ رو به تنشون میکشن، بپذیرن که استارتاپ یک مسیری است که الزاماً همه موارد و همه جنبه هاش جای محکمی برای گذاشتن پا نیست، و سعی بکنن که تمام مواردی که تحت کنترلشون هست رو به بهترین نحو ممکن مدیریت بکنن تا این عدم قطعیت خلاصه با موارد بیرونی دست در دست هم منجر به نابودی و اضمحلالشون نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری، کارشناس محترم حوزه استارتاپ و نویسنده کتاب برند بافی شخصی. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
آقای مهندس توکلی،
بله،
دلم میخواد شما همین سوال رو میدار نگاه واقعی بهش بکنید، و اینکه من در یک فضای پیشبینی پذیر سراسر رقابت میام یک کاری رو راه میندازم که درش عدم قطعیت وجود داره، اما در یک فضایی که پیشبینی ناپذیر است و رقابت محکوم به شکست است و توی همچین فضایی کار برای استارتاپ مثل اینکه دو برابر بایستی انرژی بذاری و برای ایده تو بایستی بسیار نابتر از ایده های دیگه باشه، میبینیم که تو این فضا هم استارتاپ های شکل میگیرن، اما اونها هم در واقع میشن استارتاپ های انحصاری. مثلا ما الان تو حوزه فروشگاه اینترنتی یک استارتاپ داریم که تقریبا به نسبت سایر استارتاپ ها شناخته شده تر هست، مردم باش مواجهن و دارن باش کار میکنن. حتی استارتاپ های دیگری هم مثل او به وجود اومدن در حوزه فروشگاه اینترنتی که از حتی سلبریتی های بسیار مشهور استفاده کردن اما توفیق اونو به دست نیاوردن. میبینیم این پیشبینی ناپذیری و این رقابت ناپذیری اقتصاد یه جورایی سرایت کرده به حوزه استارتاپ های داخل کشور ما. چقدر اینو قبول دارید و چقدر معتقدید که کار کردن تو این حوزه دشوار هست به دلیل چالش هایی که ما از روی کلان اقتصاد داریم؟
کاملا درسته. ببینید، من فرمایش دکتر طاهری رو تایید میکنم در رابطه با اینکه عدم قطعیت در استارتاپ ها وجود داره، منتها یه نکته وجود داره. خب الان عدم قطعیت رو اگه بخوام من بیشتر توضیح بدم، یه موقع شما میاید سرمایه گذاری میکنید روی یک استارتاپ حوزه حمل و نقل، یک اپلیکیشنی که مثلا میخواد مسافر رو جابجا بکنه. خب چون تا این لحظه یک همچین چیزی در کشور ما نبوده، منظورم مثلا الان نیست، زمانی که اون استارتاپ داشته شروع میشد، خب چون تا اون زمان این اتفاق نیفتاده بوده، واکنش مخاطب شاید خیلی قابل پیش بینی نباشه. نسبت به چه چیزی؟ نسبت به این حالت که شما میخواید وارد سرمایه گذاری بشید یه کارخونه یه تولید روبه گوجه احداث بکنید، میدونید مصرف روبه گوجه در کشور چقدره، چه چیزهای عامل فروش هست، یه چیز تجربه شده است. بنابراین میگیم اون استارتاپ حوزه حمل و نقل نسبت به اون کارخونه روبه گوجه عدم قطعیت خیلی خیلی بالاتری داره. منتها یه نکته وجود داره، اونم اینکه ما نباید این عدم قطعیت رو افزایشش بدیم، یعنی با تصمیم‌های نادرست، با شرایط نادرست، با اون نبودن در یک شرایط واقعی رقابت، با اون پیش‌بینی ناپذیر نبودن، این رو هی بیم افزایشش بدیم، بگیم حالا چون عدم قطعیت وجود داره ما اینو ضرب در 3 کنیم، ضرب در 4 کنیم. اتفاقا برعکس، دولت و دستگاه‌های دیگه لازم هستش که کمک بکنن به استارتاپ، که شما در این شرایط عدم قطعیت هستید، کشور ما نیاز داره به استارتاپ ها که بتونه رشد بکنه، بتونه اقتصاد بهتری رو تجربه بکنه، بتونه اشتغال آفرینی بکنه. شما به عنوان کارآفرین در این شرایط عدم قطعیت هستی، به عنوان سرمایه‌گذار و حوزه استارتاپی در این شرایط عدم قطعیت هستی، من میخوام کمک بکنم که انگیزه بیشتری داشته باشی که پا توی این مسیر بذاری، پا توی این مسیر سخت بذاری. اما در واقعیت چه اتفاقی افتاده، چه کمکی اتفاق افتاده، چه در حوزه‌های سنتی چه در حوزه‌های استارتاپی؟ واقعیت این هستش که شرایطی که ما داریم، ساختار حمایتی در واقع دولت، قوه قضاییه و مجلس نسبت به بخش خصوصی دیده نمی‌شود، که شما می‌خواید، شما اصلا تصمیم گرفتید که این مشکلات رو حل بکنید.
جانم ببینید چطور می‌تونیم این مانع بزرگ، چون موانع زیادن، مثلا میگیم آقا محصولی بی کیفیت ارائه میشه، میگیم نقدینگیشون پایینه، تیمشون ضعیفه، مدیریتشون ضعیفه، تو مواجهه با رقبا استراتژی خاصی ندارن، نیاز مشتری رو نمیشناسن. ببین اینا چیزای موانع خود یه استارتاپه که میخواد شروع کنه، با این چالش ها حتما مواجه میشه. اما ببینید شما اگر بگیم اقتصاد به معنای واقعی غیر دولتی که بخش خصوصی توش فعاله رو بخوایم نام ببریم، میگیم آقا اصناف، تازه اصناف هم باز توش انحصارهایی وجود داره.
درسته.
خب این اصناف چه سهمی از اقتصاد دارن؟ حالا اونایی که توضیح میکنن باز یه چالش با استارتاپ ها دارن که خودشون میخوان توضیح کنن، اما استارتاپ میاد یه مدل نوین ارائه میده. از اونایی که حوزه تولید هستن، اونا یا باید خودشون یه استارتاپ راه اندازی کنن یا بیان پیوند بخورن با استارتاپ هایی که دارن فعالیت میکنن. نمیبینیم بین اینها، یعنی بین همون بخش خصوصی لاغر و کوچک و ضعیفی که وجود داره هم افزایی نمیبینیم، ضمن اینکه یه قولی به نام اقتصاد دولتی اومده به همه اینها یک هیمنه انداخته، یه جا میاد قیمت گذاری دستوری میکنه، یه جا میاد با نظارت های به تعبیر جناب عالی نادرست کار رو خراب میکنه، جلوی فعالیت رو میگیره. خب توی همچین فضایی علاوه بر موانع موجود، این موانع هم وجود داره. استارتاپ که تو عدم قطعیت راه میفته چطور میتونه این موانع رو برطرف کنه، یا اصلا از چه راهی میتونیم برطرفش کنیم؟
کاملا همینطور هست. حالا جدایی از موانعی که دولت ایجاد میکنه و خیلی هم همتی برای مثلا رفع کردنش نداره، یه واقعیت هم این هستش که خود بخش خصوصی چطور میتونه موانع رو کاهش بده. این موضوعی که شما دارید اشاره میکنید که بین بخش سنتی و بخش استارتاپی همکاری وجود نداره یا خیلی کم هست، جدایی از اون بین خود بخش‌های استارتاپی هم متاسفانه همکاری به اون اندازه‌ای که در خیلی از کشورهای توسعه پیدا کرده ما داریم می‌بینیم وجود نداره. مثلا شما نگاه می‌کنید، به عنوان مثال در یک موتور جستجو که مثلا بهترین موتور جستجوی دنیاست، خب
بله،
وقتی که شبکه اجتماعی نداره به راحتی میاد میگه که خب من یک پیجی درست می‌کنم در یک شبکه اجتماعی که مال منم نیست، مربوط به منم نیست، من توی سرمایه‌گذاری نکردم، ولی شبکه اجتماعی ما از این استفاده میکنم، فلان خدماتو از یک شرکت در واقع دیگه استفاده میکنم. یک همکاری بین استارتاپ ها به صورت جدی وجود داره.
بله.
خب و بین در واقع بخش سنتی و استارتاپ ها وجود داره و این همکاری هم خیلی قشنگ هست، هم خیلی اعتماد ایجاد میکنه در مخاطب، یعنی باعث رشد کلیه بخش خصوصی میشه و اعتماد ایجاد میکنه، همین که قاعدتا باعث میشه که یک سری از این موانع در واقع حل بشه. یه جاهایی دو تا استارتاپ، یک استارتاپی که مثلا داره در حوزه فروش اینترنتی کار میکنه، وقتی میاد یک حمایتی میکنه از یک استارتاپ تازه تأسیس، حمایتی که مغایرتی با منافعش هم نداره و حتی میتونه منافع خودش هم اینجور ببینه، اون حمایت باعث میشه که یک استارتاپ جدیدی شکل بگیره در کشور و در واقع بعدن هم اون استارتاپ قبلیه هم در واقع کل مردم در واقع ازش استفاده بکنن. این روحیه همکاری به نظر من هم در واقع تو کشور ما خیلی در واقع جای رشد داره و میشه روش کار کرد.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای مهندس توکلی. آقای دکتر محمد رضا منتظر القائم، استاد محترم مدیریت بازرگانی و مدیریت برند، مدرس و مشاور استارتاپ ها، روی خط ارتباطیمون اومدن. آقای دکتر منتظر القائم خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، همچنین جناب آقای توکلی عزیز، سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر منتظر القائم. ما به موانع پیش روی فعالیت استارتاپ ها، یا بهتر بگیم موانع موفقیتشون پرداختیم، موانعی که یه جورایی درون بنگاهی هستند و موانع برون بنگاهی. علارغم این که فشارها و موانع در کشور ما به نسبت حتی همسایگان ما، اگر مثلا به صراحت بگیم همسایه غربی ما ترکیه، به مراتب این فشارها بیشتره، اما فعالان این حوزه امیدوارترن. این امید از کجا میاد آقای دکتر منتظر القائم، و اینکه چقدر شرایط رو برای فعالیت استارتاپ ها، یا بهتر بگیم پوست اندازی مشاغل در کشورمون، شما مناسب میبینید یا رو به بهبود؟
عرضم به خدمتتون که خب بحث استارتاپ ها چند سالی هست که تبش داغ‌تر از گذشته شده.
بله.
یه انقلابی که الان ما تقریبا توی دنیا باهاش روبرویم، انقلاب راحتیه. یعنی اگر ما بتونیم مخاطب رو راحت تر بکنیم، تمام سرویس های استارتاپی که الان وجود دارن و موفق هستن و ما ها روزانه ازشون استفاده میکنیم، بر مبنای این مدل راحتی دارن کار میکنن. حالا حضرت فرمودید بحث موانعی که وجود داره و خب به طبعش یه سری مشکلاتی برای استارتاپ ها وجود میاد که عمدتا من اینا درونی میدونم، یه بعد بیرونی هم داره، ولی اینکه آیا امیدی وجود داره یا نه، خب قطعا پتانسیل هایی که ما دست نخورده توی صنعت های کشورمون وجود داره کاملا آماده است که ورود پیدا بکنه، استارتاپی، شرکتی، چند نفر آدمی توی این محیط تا بتونن کار بکنن، تا بتونن فعالیت بکنن. منتها یه نکته تو صحبت و فرمایشات شما بود، اونم این که ما به نسبت همسایه همون شاید دوچاری سری عقبگرد های هستیم توی این قضیه. کما این که سال 2020 اگر اشتباه نکنم آماری که وجود داشت، ما رتبه 124 روم رو داشتیم توی دنیا از 190، ولی این به این معنا نیست که خوب کار نمیشه یا از این به بعد قرار نیست این اتفاق بیفته.
آیه دکتر اصخایی بکنم، این رتبه و راهندازی کسب و کارهای نوپا بوده؟
استارتاپ هایی که به سرانجام رسیدن توی دنیا.
درسته، بله.
190 کشور بوده، ایران رتبه 124 رو داره.
خب این رتبه کسب و کارمون میشه دیگه، حدودا 127.
آره، یعنی اونم تقریبا تو همین لول، تو همین بله. اشل رتبه هست. آخه یه نکته هم بگم بهتون، ما توی دنیا آمار 90% داریم توی استارتاپ ها که شکست میخورن، توی ایران یکم این شدیدتر هم هست. من یه نکته رو میتونم در واقع به صحبت این بخش اضافه کنم، و اونم این که اگر ما تا زمانی که مدیرای استارتاپ هامون یا افرادی که قصد دارن توی حوزه کار بکنن دو تا روی کرد رو نداشته باشن، ما نمیتونیم این آمار رو بهبود بدیم. اول اینکه ما شتاب دهنده های تخصصیمون رو تا زمانی که افزایش ندیم، گسترش ندیم، نمیتونیم انتظار معجزه داشته باشیم. و نکته دیگه، ما اگر تیم های کسب و کاریمون که دارن فعالیت میکنن و شروع میخوان بکنن به کار کردن، اگر نیاز بازار رو متوجه نشن، هم باز همین روند ادامه داره. آماری که میخوندم توی دنیا و البته توی ایران هم هست، بالای 50% از استارتاپ هایی که شکست میخوره به خاطر اینه که من اومدم با دوستم یک کاری رو دارم راه اندازی میکنم، یه طرحی دارم، یک ایده‌ای دارم، این عدده و این 50% من اصلا نگاه نمی کنم که آیا بازار هدف به این نیاز داره یا نداره. من یه چیزی رو عرضه می کنم، بعد تازه میرم تو بازار، مثلا این نیاز مخاطب نیست. این دو تا روی کرد اگر اتفاق بیفته به نظرم خیلی آینده خیلی خوبی میتونه باشه.
یعنی تو استارتاپ هم بایستی به مزیت‌های نسبی توجه کرد، چون معمولا فعالیت‌های استارتاپی خودشون مزیت سازن تا اینکه دنبال مزیت نسبی باشن.
ببینید یه زمانی شما یک بخیلی بازداریش رو بهتون بگم، شما یه محصول میخواید وارد بازار بکنید،
بله،
حالا این الان بیش از توزیع تکنولوژی و توزیع نرم افزارها داره الان کار میشه،
بله،
شما این نرم افزار اینا محصول رو میخواید وارد بازار بکنید، به تفکر خودتون و ایده خودتون این نیاز جامعه است. حالا وارد بازار میشه، دو تا حالت پیش میاد، یا مخاطب اصلا این نیاز رو درکش نمیکنه، یا اگرم درکش بکنه توان استفاده از اون رو نداره به قدری که شاید تکنولوژی پشتش بالا باشه.